أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یک فرازی در خطبه وجود داره که بهش رسیدیم، تعبیره که ایاله الخلق و این خلقی هم که ایال الله هستند، خداوند پذیرفته به این که رزق اونها رو عطا بکنه. زمن ارزاقهم و قدر اقواتهم، که رزقهای اونها رو ضامن شده و قوت اونها رو تقدیر کرده. در رابطه با این مسئله دو نکته هست. یکی این که خب این سوال اوله که این تضمین رزق چگونه است، که خب این هم آدم در دنیا هستند که اتفاقا از گشنگی میمیرند، و دومم این که اساسا ایال الله بودن به چه معناست. ایال که از ریشه اوله به معنای تکیه کردن و با حمزه نیست که به معنای عود کردن بشه، با عینه، جمعش هم ایله، به معنای خانواده مرده که نفق دادن به اونها بر خود مرد یا بر صاحب اونها واجبه. همون میگن ایال. ایال البته در فارسی مستقیما به معنای زن تعبیر میشه، همسر، در حالی که اصلش ایال خانواده است که در تحت تکفل او هستند، در تحت نفقه او هستند. البته از نظر لغوی یه بار دیگه هم عرض کردیم این معنای وجوب رو که ما وارد واژه های معنای واژه ها می کنیم، این قطعا معنای موضوع له عبارت نیست، چون این کلمات قبل اسلام وضع شدند. وجوب و این ها مال بعدشه. فرض داره به این که وجوب به معنای وجوب اخلاقی باشه یا وجوب عرفی باشه، ولی به معنای وجوب شرعی در مسئله نمیتونه وارد موضوع له شده باشه. اما به این معناست که یعنی اونهایی که خانوادهی که مرد تکفلشون میکنه، تکیهگاهشونه، یک نفر تکیهگاه او هستن و او باید نفقه اونها رو بده، زندگی اونها دست اوست. ولی از نظر شرعی ممکنه شما نفقه خیلی اوسعی رو باید پرداخت بکنید، فقط نفقه زن و بچه نیست، مورد دیگه ای هم هست، بعضا پدر مادر هم واجب میشه در یک فروزی، و استر هم اگه حیواناتی هم داره که اونها محفقشون به نوعی باید به اونها هم پرداخت بکنه. ولی ظاهرا ایال به معنای لغویش یعنی اون جمعی، اون گروهی، اون افرادی که مسئولیت اداره زندگیشون با فرده، با یک کسی است، به اونا میگن ایال او. طبیعتا این که گفته مردم ایال خدا هستند، اگر ایال رو به معنای خانواده بگیریم مجاز نیست، مجازه، چون خدا که لم یلد ولم یولد، خانواده‌ای که نداره. اما اگر نه به همین معنایی که ما گفتیم بگیریم، یعنی کسانی که مسئولیتشون با اوست، رزقشون با اوست، تحت تکفل او هستند، ممکنه حتی بگیم ایال الله تعبیر مجازی هم نیست، استعاره هم نیست. به هر حال مردم همشون تحت تکفل خدا هستند، خدا تکیگاهشونه و ضمانت رزق، بایدم رزقشونو بده، بالاخره خلق الله هستند. کمان که لغت خلق هم در اینجا ایاله الخلق این به معنای مخلوقه، البته مصدر به معنای مفعول به معنای فاعل به کار میره، هم به معنای مفعول به کار میره بعضن، هم به معنای فاعل به کار میره، ولی خب سماییه، یعنی نمیشه هر جایی شما مصدر رو به یکی از این دو معنا به کار ببرید. نصیر به معنای ناصره، ولی خب قتیل به معنای مقتوله، قتیل به معنای قاتل نمیتونید بگیرید. این تعبیر قتیل العبرات، این کشته اشکها، بعضی ها خب خواستن معنا کنن یعنی قاتل اشکها، یعنی کسی که از بس مردم براش گریه میکنن اشکاشون خوش میشه دیگه، اشکی براشون نمیمونه. قتیل العبرات یعنی قاتل اشکها، در حالی که قتیل ظاهرن در لغت عرب به معنای مقتول اومده. ما نیست که ما فعیل رو به معنای مفعول به کار رو بریم. همینطوره در مصدر خلق به معنای مخلوقه که به کار میبریم و تعبیرم بعضن به کار برده میشه. قول به معنای مقوله. ازا صفت مشبهه همونطور که گاهی معنای فاعلی میاد گاهی معنای مفعولی به دست ما نیست که کلوم رو به کار ببریم و باید به سماع عرب رجوع کرد، مصدر هم اینه و معمولا هم به معنای مفعولیش به کار
میره.
این نسخه های مختلف نهج البلاغه، خب بله، عیاله الخلائق که خلائق خب بهتر جمع دیگه، احتیاج به این که ما به معنا بگیریم نیست، اما ظاهر عبارت عیاله الخلق در نسخی که ما داریم اینجوریه و تعدد نسخ هم البته در رابطه با نهج البلاغه بسیار زیاده. اگر به مرورم که کار میکنید در خطبه اشباح از همه الان مرحله به مرحله نسخ رو مقابله کنن یا دوستان داشته باشن که نسخه های متعدد دستشون باشه. خوب علی مفردش هم خلیقه است که به معنای همون مخلوق.
یکی از دعای سیف سجادی اینجوری و خلق کلهم فیان،
بله این تعبیر اصل ظاهرا از پیامبره که این روایت الخلق و ایال الله روایت رو بهار نقل کرده از پیامبر، اهل سنت هم دارن، ظاهرا اصل تعبیر تعبیری است مربوط به پیامبر. روایت هم اینه، بهار جلد 71 صفحه 316 نقل میکنه: الخلق و ایال الله فأحب الخلق الالله من نفع ایال الله. چون خلق خانواده خدا تحت تکفل خدا محبوب ترین انسان ها در نزد خداوند کسیست که به ایال خدا به خانواده خدا نفعی میرسونه، فایده ای میرسونه. او ادخل على اهل بیت سرورا، یا بر اهل بیت خدا، که اهل بیت دیگه اینجا قطعا دیگه به معنای مجازیش به کار رفته، یک سرور رو بیاره. اهل البیت هم نیست که احیانا یکی برش کردن و باعث ولایت بگه مراد اهل بیت یعنی معصومین و خانواده پیامبر، نه، ادخل على اهل بیت بالاخره همونطور که در خانواده بکن بیتن، ادخل علا اهل بیتن سرورا، یعنی اهل بیتن یعنی به این معنی که اهل چطور یک نفر میاره بله به این معنی که اهل بیتن سرورا، بحث فرضش در اینه که چون در رابطه با ایال الله اون به شاهدش برمیگرد. بله اونم چون به طور کلی معنی کلی بگیر، اما چون قبلش میگه فأحب الخلق الالله من نفع ایال الله، ایال الله او ادخل على اهل بیت سرورا، حالا نگاه بکنیم شاید نسخه دیگه هم بشته باشه، او مشا مع اخ مسلم فی حاجته، ببخشید، و مشیون مع اخ مسلم فی حاجته احب الالله تعالی من اعتکاف شهرین فی مسجد الحرام. اگه یه نفر دنبال کار یک برادر مسلمانش را بیفته، مؤمنم نمیگه، مسلمان میگه، اگه کسی در پیرامون یک برادر مسلمانش را بیفته حل مشکلش رو بخواد بکنه، در نزد خداوند از این که 2 ماه در مسجد الحرام اعتکاف بکنه بهتر. خب این ظاهرا تعبیر بله 71-316 نه دیگه، چون الان سرچ راحته، اگه من آدرسم نگفتم خودتون پیدا کنید، پیدا میکنم. الخلقو این تعبیر به هر حال الخلقو یال الله که در تعابیر زیادی هست، یعنی بزنی تقریبا در همه معصومین و سنی و شیعه و بقیه و همم اومده، این ظاهرا وام گرفته از روایت پیامبره و اصل واژه از ایشونه و تنظیر مسئله به پیامبر. اگر گفتیم خب نه این یک مجازه، ابن میثم بهرانیه میگه وجه شبه این استعاره عبارت هست از این که گفتن خب چون همونطور که مرد یه خانواده رو یک جمع میکنه، 2 تقویتشون میکنه و 3 ضامن روزیشونه. بالاخره پدر ضامن روزی اونها هست، مجمع بیت هم هست، و بعد هم این که ضمناً هم باعث تقویته، به همین لسان هم خداوند هم مجمع ناسه مردم رو جمع میکنه، هم باعث تقویت مردمه و هم ضمانت روزی اونها رو داره. در اینجا با توجه به فراز بعدی ظاهرن و چه شبهی که امیرالمومنین به کار برده بحث همین ضمانت روزی است. ولی خب این وچه شبه میتونه در موارد بسیار مختلف دیگه‌ای هم باشه، من جملتهی همین که در روایت پیامبر صرفا اشاره به این میکنه که مردم عیال خدان به چه معنا، به این معنا که شما چطور وقتی به بچه یه نفر محبت میکنی او خوشش میاد، شما اگه به عیال خدا هم کمک بکنی، عیال خدا رو هم کمک بکنی، خدا خوشش میاد. یعنی این میتونه تنظیرها و تشبیهها از زوایای مختلفی این استعاره رو قوام ببخشه. پس اینجور نیست که حالا بگیم یک وجه شبه خاصی در اینجا مد نظره، ولو اینکه در اینجا با توجه به فراز بعدیش که میگه زمنه ارزاقهم، طبیعتا این اون بحث ضمانت رزق و تکفل زندگی اوناست. ببینیم در داستانی که داریم یک بحث بسیار مهمی است و اون این که ما اساساً با مردم چگونه زندگی کنیم و مردم چجوری هست؟ در لسان ائمه و در لسان دین مردم چجوری هست؟ شما وقتی میرسید مثل تقریبا قریب به اتفاق مفاهیم اجتماعی در لسان هم قرآن هم در لسان روایات ببینید، بعضی وقتا میگن اینا خوبن، بعضی وقتا میگن بدن، بعضی وقتا تخطئه شده، بعضی وقتا اونها پذیرفته شده، تحسین شده. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم میتونیم بگیم برخی از روایات ما به شدت جامعه رو تخطئه کرده. حالا من بعضن روایات شو بردم، امروز نگاه میکردم به قدری روایاتش زیاده که اگه بخوایم همون روایات رو بخونیم خود همین روایاتش یک دامنه یه بسیار طولانی است. از یه شو بیدیم بینید، یک روایاتی از امام سجاد که 2-3 جام نقل شده، ما از خصال نقل میکنیم، صفحه 239 میفهمد حدثنا جعفر ابن محمد ابن مسرور قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن بوته خطای دستدار قال حدثنا احمد ابن ابی عبدالله برقی، که این احمد ابن محمد ابن خالد باشه صاحب کتاب محاسن که دستی از اشعر مردم احمد ابن محمد دوتا داریم توی اسناد ما، یکی احمد ابن محمد ابن خالده که همین برقیسه، یکی هم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، هر دوشون هم خب خوبن. ان ابی از ابی عبدالله برقی یعنی محمد ابن خالد، یرفعه الی زراره، حدیث به نوعی مرفوع است ولی مضمون مضمون قابل تکراریه، در موارد دیگه هم هست که حالا از امام صادق هم هست، از موارد دیگه هم هست، یعنی روایت مورد قبول باشه، چون روایتی که ما نمیخوایم بهش استناد حجیت فقهی کنیم. نگاه کنید حجیت روایات، هر علمی حجج خاص خودشو داره. شما اگه بخواید مثلا مرفوعات رو از تاریخ حذف کنید، علم تاریخ کل تاریخ جهان میشه یه جزوه 30 صفحه‌ای، همش همینجوره دیگه. اگه قرار بشه اینو حذف کنیم که همه رو هم بگیم نگاه بکن، یا در مباحث اخلاقی اگه شما قرار بشه روایاتی که میخواید بیارید همه رو به روایات همون دقت‌های فلسفی یا دقت‌های رجالی فقه رو توش بکنید، طبیعتاً سخت‌تر میشه. و به همین لسان هم اگر ما وقت اعتقادات شدیم، وارد عقاید شدیم، باید سختگیرانه تر از فقه با روایات برخورد کنیم. یعنی هر کدوم از اینها میزان اهمیتشون میزان اهمیت خبر واحد رو بالا میبره. یه بحثی هم اینجا پرانتزی باز بکنم، بحث خبر واحد به حجیت خبر واحد به نسبت به موضوعات مختلف عرفن و بنای عقلا توش تغییر میکنه. یعنی بنای عقلا در مسائل مختلف برخوردشون با خبر واحد یکسان نیست. عمده دلیل رجوع به خبر واحد بنای عقلاست. حالا اگه ادله دیگه ای هم میاریم قابل تشکیکه. عمده دلیل بنای عقلاست که اخذ به خبر واحد میکنن، ولی بنای عقلا در برخورد با خبرهای واحد با موضوعات مختلف با خبر واحد یکسان نیست. لذا اینو ممکنه ما بعداً در بحث‌های اصول به خبر واحد که رسیدیم یه تفکیکی بذاریم. مسائل یک مقدار عمیق یا محتمل، یا مثلا مسائل بود جان و مال و ناموس مردم وارده، رو ممکن نشه با یک روایت سنت جامعه نباشه که عمل بکنه. ولی اگه مثلا مسائل ساده تر باشه با یه روایت ضعیفتری هم ممکنه سقم باشه قبول بکنن، ولی یه مقدار مهمتر باشه به استفاضه لازم باشه برسه. اگه قرار داستان خیلی مهمی باشه، الان شما مگه یه خبر به نفر بیاد هر چقدرم ثقه بگه پدرت گفته که خونه منو بفروش پولشو بده به فقرا، شما بالاخره یه مقداری مثلا تعامل میکنی، یه تلفن دیگه، یه زنگ دیگه، دو تا خبر دیگه، سه نفر دیگه، به این راحتی توی این موضوعات عمل نمیکنی. این یه بحث جدی است. من الان نمیگم آره نمیگم نه، باید بحثشو در بحث خبر واحد دنبال کرد. ولی قضا مسلمش اینه که ما مراجعمون به بحث حجیت خبر واحد در علوم مختلف متفاوته. در اعتقادات وقتی رسیدیم به این راحتی به خبرهای واحد ساده نمیتونیم، ولو اعتقاداتی که احتیاج به یقین نداشته باشه، آنه میخواییم به اصول دین برسیم. بعضی از مسائلی که جز اعتقاداتمونه به صرف این که یک روایتی اومده ممکنه کسی بگه اینها قبول نیست، مورد احتجاج نیست. ولی در مسائل فقهی خب نه، رجالش فرق میکنه، یه مقدار این بحث حجیت خبر فرق میکنه. لذا در اینجور مسائل احتیاج خیلی به سندی نداره، چون اصلا ما استناد نمیخوایم الان بکنیم به این فتوا رو این بدیم. این نکته است. زراره بن اوفا، زرارت ابن اعین نیست، زرارت ابن اعین خب از اصحاب امام صادقه. این زرارت ابن اوفاس قال دخلت علی علی ابن الحسین، من وارد بر امام سجاد شدم. فقال یا زراره الناس فی زماننا علی ست طبقات. این زماننا یه مقداری موضوع رو عوض میکنه، ولی ممکنه کسی هم بگه کلن الغا خصوصیت کنه، بگه معنی فقط اون روزگار نیست، به نوعی کم و بیش تمام ازمنه همینطوره، ولی تعبیرشون قشنگه. به خصوص بعضی اگه بخوان منبر برن، تعبیر منبری خوبی داره، ازش منبر در میاد. اسدون و ذئبون و ثعلبون و کلبون و خنزیرون و شات. مردم یه گروهی گرگن، یه گروهی شیرن، یه گروهی روباهن، یک گروهی سگن، یک گروهی خوکن و یک گروهی هم گوسفند. فاما الاسد فملوک الدنیا. شیرها ملوک دنیا. یحب کل واحد من هم ان یغلب ولا یغلب، میخوان پیروز بشن شکست نخورن. اما ذئب، گرگ ها تجارتونن، تجارو کن. یزمون ازش ترو و یمدحون ازا با او، میگه اینا وقتی میخوان یه چیزی بفروشن شروع میکنن به مدهش کردن، احوه اینو بخر ببین چی هست. وقتی میخوان بخرن شروع میکنن به مذمتش، نه این که به درد نمیخوره و این گوشش خورده و تعبیر به ذئب شده به نوعی گرد، چون که انه یک تیکهی رو از مردم میخوان بکنن. اما سعلب فهاولا الذین یأکلون به ادیانهم ولا یکون فی قلوبهم ما یصفون به السنتهم لما تقولون ما لا تفعلون. اجلکم الله، کسایی هم که اکل دین میکنن یا اکل بدین میکنن، اینا روباه، اینا چیزی میگن تو دلشون نیست اما به لسانشون هست. گفت اما تو چنان که مینمایی هستی، اونجوری که خودشون رو نشون میدن، خب به هر حال محل بحث. و اما الکلب، کلب کیه؟ یحر علی الناس به لسانه و یکرمه الناس به شر لسانه. یه گروهی هم که اینا با زبون مردم رو گاز میگیرن، با سخنشون به مردم نیش میکنن، پارس میکنن، هر رایی پارس میکنن، مردم هم از ترس زبون اینا احترامشون میکنن. نگاه آدم به دهن نشه با این بیحیثیت میکنه، آدم های دریده ای هم خیلی هم مورد ممکن احترام هم واقعشن، نه از باب این که ته دلشون هست، واقعا از باب این که خب بالاخره میگه دهن به دهن با اینا نشید. خنزیر کیان؟ فهاولا المخنسون و اشباه هم لا یدعون الى فاحشتن الا عجابو. اونایی هم که شهوت پرستن و مخنس در تعبیر به معنای همجنس بازه، ولی اشباه که به کار برده میخواد بگه و اساسا کسانی که به طور کلی به امور شهوانی بها میدن، اینها هم لا یدعون الا فاحشتن الا عجاب، و هرچی بهشون میگن یا علی هستن، به هر چیزی که دعوت میشن اجابت میکنن. یه دسته میمونن اونم گوسفندن، فالمؤمنون اما الشات فالمؤمنون الذين تجر الذين تجز شعورهم و يؤكل لحومهم و يكسر عظمهم. اینا کسایی که خشمهاشون رو میکنن، جز شعور میکنن، شعور البته ظاهرا شعور نه، یعنی شعرشون رو موشون رو میچینن، لحمشون هم میخورن و استخوانهاشون هم خورد میکنن. و کیفه نست و کیفه تصنع و شاد بین اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خنزیر. خب یه گوسفند در بین این پنج حیوان بی ربط چه کار بکنه؟ ببینیم این یک نگاه به مردمه، نگاه درستی هم هست، بالاخره واقعا در همه دنیا همین جوره، بالاخره همیشه دنیا آدم های خوب داره، آدم های بد هم داره، تو مواردی وجود داره. حالا این تقسیم بندی ششگانه هم حضرت میگن زمان نا، ممکنه شما در روزگار خودتون 7 تا 8 تا 9 تا گروه های مختلف هم بتونید تصویر بکنید. بقول آقا اساسا یه واقع وحشه خیلی متحرکیست، اون مورد هم یادتون باشه که حضرت انگشتشو گرفت، امام صادق بود که مردم رو همه رو دید که یک مشت دارن حیواناتی دور کعبه طواف میکنن، چشم بصیرت او رو باز کرد و چشم برزخیشو باز کرد و حیوانها رو دید. خب این یک نگاهه، یک چیزی یادم هست. باز روایتی از امام صادق خطاب به هشام، یا هشام احذر هذه دنیا و احذر اهلها، هم از دنیا حذر کن هم از اهلش. فان الناس فیها علی اربعه اصناف، مردم تو اینجا چهار گروه هست. رجلون متردا معانق لهوا، متردا یعنی ردا پوشیده، یعنی آدمی که لباس بلند می پوشه، که ظاهرن به همین کسانی که علوم دین میاد بتونیم ارتباقش داریم، کسانی که لباس بلند می پوشن اما هواش و آرزوهاش و هوای نفسش و معانق در آغوش گرفته. متردا هست ولی در حقیقت چیزی که در وجود اون نیست دینداریه. و متعلمون متقری کلم ازداد علمن ازداد کبرا، یستعلی به قراعتهی و علمهی علا من دون من هو دونه. ولی تعبیر جالبی که نوع دوم هم کسایی هم که درس آموزن، درس میخونن، متعلمه، یاد میگیره، قراعت قرآن هم میکنه، متقره هم هست، یعنی قراعت هم میکنه، ولی هرچه علمش بالاتر میره کبرش بالاتر میره. یستعلی به قراعته، با این قراعت قرآنی که میخونه و علمی که بلده خودش رو بالاتر میگیره. یستعلی به قراعتهی و علمه علا من هو دونه، بر کسایی که زیر دستشن مفاخره میکنه. سوم و عابدون، آدم عابدیه، اما جاهلون یستحسر من هو دونه فی عبادته، آدمیه که هر کی کمتر از او عبادت میکنه رو تحقیر میکنه، تسخیر میکنه، کوچیک میشماره. یه حکایت سعدی داره، از حکایت خیلی قشنگیه، میگه در جوانی چنان که افتاد و دانی، رفتم با پدرم به یه سفری، رفتیم و شب بلند شدیم و به عبادت، و بعد گفتم از این جماعت یک تن بلند نمیشه که دوگانهی به درگاه یگانه به جا بیاره، که دو رکعت نماز به درگاه خدا بذاره. بابام بهش گفت تو هم گرد خفتی به که در پوستین خلق افتی. در پوستین خلق افتادن یعنی غیبت کردن. میگه تو هم بهتر از این بود که بیایی بلند شد و نکت نماز بخونی اما پشت سر مردم حرف بزنی. اینم نوع دوم شد. اون وقت این آقای عابد جاهل که یه نماز بخونه، یه کربلا میره، یه حرم میره، یه جمکرون میره، دو رکعت نماز بخونه، یا احیانا یه شب ممکنه بلند بشه نمازی بخونه، یحب و ان یعظم و یوقر، خیلی هم دوست داره که تعظیم بشه، بزرگ داشته بشه، توقیر بشه، مردم بزرگش بدارن. سوم ذو بصیرتن عالم عارف به طریق الحق، یجب القیام به، حقی که یجب القیام به. سومی صاحب بصیرت که عالم عارف، عارف به طریق الحقی است که یجب القیام به، هم حق رو میشناسه هم بایدن بر این حق قیام کنه. اما مشکل داستان اینه که فهوه عاجزون، گفت درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. این فهوه عاجزون یا ناتوان از این قیام الحق، یا مغلوبون این کار انجام میده اما به نتیجه نمیرسه. ولا یقدر علی القیام به ما یعرف، نمیتونه به معروفات ما یعرف اون چه پسندیده است به اونا قیام بکنه، اونا رو نمیتونه انجام بده. فهوه محزون و مغموم به ذالک، لذا هم دائما در حزنه. گفت ولی از اکو قلیلا ولی اکو کثیرا، ناراحت. فهوه امثل و اهل زمانه و اوجههم عقلا، او از نظر عقلی وجیه تری. یه جا دیگه باز امام صادق بهار 78 صفحه 76 نقل میکنه که میگه رجال سه دستن. دیگه رو چون وقتمون نیست نمیگم، الا ماشاءالله از اینها هست نگاه بکنید. حدیث قبلی امام صادقه، امام کاظم نقل کرده، شاید هم مال امام کاظم، من اشتباه کردم چون اینجا هم ننوشتم امام صادق، ممکنه اشتباه کردم. بعد اما البته این مضمون رو فکر میکنم از هر دو بزرگوار دیدم، این مضمون رو تو دو تا روایت دیدم، تو تحف العقول هم شاید نقل کرده باشه، حالا نگاه بکنید بازم کلهم نورون واحد. امام صادق روایت دیگه ایشون هست که میگه مردمان سه دستن، عاقلون احمقون فاجر. یه دست عاقلن، یه دست احمقن، یه دست فاجر. بعدم هر کدوم رو توضیح میدن، حالا به طول این و تفصیله که بمانه. یا اون تعبیر معروف امیرالمومنین که خب خیلی هم معروفه، الناس ثلاثه عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات و همج الرعاء. رعاء هم با دوتاش عین. بعد میگه اینها اتباع کل نائق، یمیلون مع کل ریح. همجن رعا خیلی تعبیر لطیفیه، همجن رعا اضافه هم نیست، به صورت صفت موصوفه، یعنی پشه های دور گردن اسب ها و شتر ها و این هاست. دیدید این شتری که واسطه، یا مثلا اسبی که واسطه، اسبی که واسطه، دور کلش سری مگس و پشه همیشه هستن. میگه اینا اینجوری هم همه جن رعا هم، اینا همه دور کله این هست. یمیلون ما کل نائق، هر جا این گردنه این ورون ور بره اینا هم با اون این ورون ور میرن. و اتباع کل نائق هم یمیلون ما کل ریح، اگه یه باد هم به وزی نرم هم داره میبره، میره از سراغ خر بعدی. یعنی این داستان همه جن رعا هم که تعبیر امیرالمومنین. خب ببینیم این از یه طرف که تخته شده بخش زیادی از مردم، بخشی از زیادی از جامعه، که حالا بعضی هم دارن اکثر هم لایعقلون، که مثلا در قرآن هم بشه به عنوان دیگه اون کد اصلیش گرفت. از طرف دیگه در بعضی از روایات به شدت از همراهی با مردم نهی شده. شما چه دنبال مردم را میفتید؟ در روایت از امام کاظم خطاب به یونس ابن عبدالرحمن ظاهرن که میگه ابلغ خیرن و قول خیرن، شما خیر برسون به مردم، حرف خوب بزن، ولا تکن امعه، با عین اولی الف دومی عینه. لغت امعه لغت خیلی قلیل الاستعمالیست، ولا تکن امعه. معلومه یونس هم نفهمیده چیه، گفته آقا امعه یعنی چی؟ قول تو و مل امعه. حضرت میگن قول لا تقول انا مع الناس و انا کواهد من الناس، نگو منم یکی از مردم، همه گفتن ما هم گفتیم، همه میگن ما میگیم، همه رفتن ما میریم، انا که واحد من الناس، منم یکی از مردم هم، منم یکی از اینا. ان رسول الله قال یا ایها الناس انما هو نجدان. نجد راه، دو تا راه وجود داره، نجد و خیر و نجد و شر. فلا یکن نجد الشر احب الیکم من نجد الخیر، راه خوب پیش شما از راه بد نکنه یا کمتر محبوب باشه، یا راه بد پیش شما محبوب تر باشه. نمیدونم ظاهرن الان از چه لغتی به کار رفته، من لغتشو ندیدم دیگه، از تعریف خود امام کاظم ما رو از مراجعه به کتاب لغت بی نیاز کرد، نرسیدم نگاه کنم لغتو ببینیم چی هست. امعا الف میم عین و تایگی، شاید مثلا از چیزایی باشه ام معه، یعنی منم مثلا انا معهو، حالا اینم یه تشبیه چیز خوبی بود، اگر لغت اساسا نباشه معلومه یه لهجه محلی مدینه بوده که یونس هم خب لازم اهل چون ظاهرا مدینه نیست متوجه نشده، پس اگه این باشه شاید هم مثلا ام معه باشه، یعنی ایم نباشه، تو ذهنم اعرابشو ام معه گذاشته. خب اینا رو داشته باشین، یعنی تخته ای اولا همدلی نکنید، همراهی نکنید، به شما چه جامعه چیه، حواستون به کار خودتون باشه، مردمان هم توشون بد زیاده، اصلا مؤمنین کمن، اما از اون برم روایات بسیار زیاد در رابطه با اینکه مراقب باشید به اینکه باید با عدالت برخورد کنید، تساوی بکنید. در روایات داره الناس فی الحق سوا، مردم از امیرالمومنین نهج السعادت جلد 2 صفحه 97 که مردم در حق مساوی اند، یا الناس سوا که اسنان المشت، مشت با تاء دستدار یعنی شونه، مشاطه که میگن یعنی آرایشگر از همین میاد، مشاطه را به ساحت حسن تو راه نیست، این به این از این لغته، میگه مردم مثل دونه های شونن، یکی بالاتر نیست یکی پایینتر نیست، همه اندازن. یا امیرالمومنین یه تعبیری دارن الناس الی آدم شرع انسوا، شرع یعنی یکسان، مردم از الان تا زمان آدم یکسانه. یکی از مواردی که هست این جلد 2 ابن عبد الحدید یک دسته روایاتی رو پشت سر هم از امیرالمومنین میاره. من تا قبل اینکه این بحث نهج البلاغه رو شروع بکنیم نمیدونستم این مقدار این برکت داره این بحثمون، چون مراجعه به این چیزا که میکنه میبینه چه چیزایی هم از ادعامون هم میشده که کتابای خوندیم ولی خیلی چیزا از ذهن آدم میره. این جلد 2 صفحه 200 ابن عبد الحدید امروز نگاه میکردم یه مطلبی داره، میگه روا ابو اسحاق، سلسله روایاتی سال بقیهش رو نمیخونم الان محل بحث ما نیست، چندین صفحه است سلسله روایات بسیار تکون دهنده ای از امیرالمومنین. یکیش روا ابو اسحاق الحمدانی، میگه دو نفر آمدن، ان امرأتین، دو تا زن اومدن، اتتا علی علیه السلام، اینا اومدن دو تاشون پیش حضرت، احداهما من العرب اخرى من الموالی، یکشون از اعراب بود یکشون هم از موالی، فسألتاه، از حضرت چیز خواستن، سألتاه یعنی از حضرت مطالبه کردن، سؤال به معنای درخواست، فدع الیهما دراهم و طعاما بالسوا، یه اندازه داد. فقالت احداهما، اون طرف گفتش که چرا یکسان میدی، اینی امرأتون من العرب و هازا من العجم، من از عربم اون از عجمه. فقال اینی والله لا اجد لبنی اسماعیل فی هذا الفی فضلا علی بنی اسحاق، من در این فی، تعبیرش اینه، در این فی یعنی در این درآمد عامه، یعنی در این چیزی که متعلق به همه مردمه، به تعبیری در بیت المال، من ندیدم یکی باید به اینا بیشتر از اون بدن. ببینید یه دفعه دیگه اینجا قصه رو گفتم، یکی از شاید نه یکی بزرگترین مشکل امیرالمومنین بعد از این که اومده سر کار یه داستانه که اگر این داستان رعایت نمی کرده همه چی حل می شده. حضرت یک دوگانگی پذیرفته شده ای که از دوره عمر شروع میشه بعد دوره عثمان قدرت میگیره رو و همه پذیرفته بودن، اینو شکونده و عجیبه تو این قضیه، یعنی حضرت از همون اول صبح با طلب و زبر دعوا شد، تو تقسیمی اول یه 2 دینار که فرستاده اونا گفتن چی چیه؟ گفته همینی که هست، از همون صبح اول سر همین دعوا شده، برای اینکه از ابتدا در دوره عمر شروع میشه تقسیم، اول اصلا میگن کسایی که مهاجرن با انصار فرق، در اولین تفاوت، تفاوت در خلافته که یه باید خلیفه از قریش باشه، دوم مسئله بدریا رو جدا میکنن، میگن اینا آدمای بودن خب یه وقتی بودن که قبل الفتح هم. آرام آرام موالی رو جدا میکنن، اعراب به سرزمین های اسلامی میرسن، اعراب با غیر اعراب جدا میکنن، عجما رو میذارن کنار، بعد خود اونا رو طبقه بندی میکنن. دستبندی و طبقات اجتماعی در دوره خلفا یک امر مسلم پذیرفته شده بسیار بسیار پررنگه. نظم بر اساس شکل گرفته، یه نظم اجتماعی شکل گرفته و بسیاری از محققین تاریخ میگن اساساً مشکل از جهت اجتماعیش و الا اصلا وظیفه است، حضرت این بوده اینه شکونده. این شکوندن این دوگانگی، چندگانگی و طبقات شکل گرفته اجتماعی در اون روزگار آغاز درگیری هاست و این هم با توجه بوده، یعنی حضرت هم البته به گونه این تیرو به این شیشه تبعیض اجتماعی زده که بعد از او دیگه جامعه اسلامی به عنوان هشدار همواره به او نگاه میکرده. این البته ایش وقت از بین نرفته ولی به عنوان نظام ارزشی از بین رفته. اینی هم که تعبیر میکنن لشدت عدله، یعنی تعبیری که راجع به حضرت قتل علی بن المرتضی لشدت عدله، این به خاطر شدت عدل کشته شد، این همینه. اصلش به این مسئله است. بلا عدالت حضرت مساوات نیست. مساوات عدالت نیست. خب یکی بیشتر کار کرد بیشتر بشتاد، کمتر کار کرد کمتر باید بشتاد. یکی فضیلت بیشتری داره باید بیشتر احترام بشه، کمتری داره کمتر احترام بشه. مساوات با عدالت یکی نیست. اما تبعیض ناروا رو باید چه خود؟ تبعیض‌های ناروایی که قومی شکل گرفته بوده، قبیله‌ای شکل گرفته بوده و اتفاقاً یکی از موارد بزرگ اقبال به بنی هاشم هم که بعدها در قیام عباسی‌ها به صورت پررنگ شکل می‌گیره همینه. یعنی بذریست که در اون وقت کاشته میشه و بعد عباسی ها به عنوان قیام الرضا من آل محمد قیام میکنن و نجات میان بیرن جنگ اموی ها، تمام خراسان و تمام ایرانی ها کن این رو به عنوان شعار اصلی اهل بیت میدونستند، یکسان نگاه کردن. و این هم خیلی تعجب نکنید، فکر کنید خیلی عجیب غریبی ها، نه حالا قصد تختعه ندارم که سیرو خدای نکرده در هیچ موردی، ولی مثلا امام که رفتن نجف سالها سنت همیشه بوده که مثلا به افغانی ها در اونجا نصف ایرانی ها شهریه میدادن، به اعراب نصف میدادن و افغانی ها ربع یا مثلا ثلث. این رو امام که رفتن در شهریه اولی مسئله که اصلا شگوندن. یعنی بعضی وقتای چیزایی میشه متداول هم میشه، این متعارف زمانه میشه، آدم بهش توجه نداره چون تو فضا داره زندگی میکنه، توجه به این نداره که این هست اون نیست. خب این ببینیم، اینم یه مسئله که شما وقتی نگاه میکنید ببینید، از یه لسانم وقتی نگاه میکنیم ببینیم که گفتن نه مردم هم یکسانن، اگه طرف گفتن مردم یه جور نیستن، از یه زاویه الا ماشاءالله به این که مردم یکسانند. حالا من یاد نرفت اون کتاب رو بیارم، یه دوباره یکی از روایات دیگه است که خطبه در نامه 46 نهج البلاغه که در اونجا به شدت حضرت به افراد میگن، به نامه به یکی از ولاته، با مردم خوب باش، مراقب باش، مردم رو نرنجونی، با مردم همه درست باش. یا تو نامه مالک که دیگه اوجشه، که خب معروفه دیگه تو اون عهدنامه مالک که مردم اما اخون لکه فی الدین او نظیرون لکه فی الخلق، بالاخره همه یه جورن، مراقب باش که نباید اصلا با اینها متفاوت برخورد کنید. تو لسان پیامبر سوره عبس اصلا با این وارد شده، عبس و تولا انجا اهل اعما، توبیخ میکنه، میگی کور وارد شد به غلصتو، نشست خودتو بالاتر گرفتی، حالت کناره گرفتی. این عنوان توبیخ فرد که بعضی حتی گفتن مثلا توبیخ شاید خود پیامبره در بعضی از منابع که به این لسان اومده، ولی خب اصلش که کسی دیگه که تو جلسه بوده. جنبندگی اینها چیست؟ ببینید ما انواع دیگه هم داریم، یعنی موارد دیگه هم در سلسله این مطالب هست که نگاه بکنیم. برخی گفتن مردم بدن، بعضی گفتن مردم خوبن، برخی گفتن فطرت مردم پاکه، بعضی ها میگن مراقب باشید باید با مردم به تساوی برخورد کرد، بعضی حتی میگن نه مراقب باشید با گروهی را نیفتید، هر کی را افتاد از امعه نباشید. جنبندیش به نظر من اینه، نگاه کنید یک کلمه اگر بخوایم بگیم اینه که شما مراقب باشید، تابع مردم نباید باشید، ولی دوستدار مردم باید باشید. تابع مردم هم نه در امر تبعیت، در حقیقت. مردم ملاک حقیقت نیستند، اما ملاک حکومت و تبعیت هستند. وقتی جامعه یه چیزی میخواد، خب طبیعتاً رو شما زورت کنید که به زور تعمیل بکنید. مراقب باشید مردم حق دارند، شما نمیتونید حق اونها رو از اونها بگیرید، ولی اینجور هم نیست که هر چه میگویند حق باشد. حق خدا داده، ولی به همون اندازه که به شما داده. مردم حقوقی دارند، اما این گونه نیست که هر چه میگویند حق باشه. پس مراقب باشید اگر به نقدشون میپردازید، از اون طرف حقشون رو پامال نکنید. یه بحث اجتماعی دیگه هم داره، وقتی که شما تو جامعه دارید زندگی میکنید، بین مردم زندگی میکنید، اگر بخواید تلخ روی یا ترش روی بکنید، اساساً قوام جامعه از بین میره، چون قوام جامعه به محبت، به همدلی، به رفاقت، به رفق و مداراست. خب مردم مدارا کنید. حتی برای جذب مردم و عقیده خودتون هم احتیاج به رفق دارید. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. به پیامبرم میگه، میگه اگه بد اخلاق بودی ولت میکردن ها. فبما رحمت من الله لنت لهم، چون خوش اخلاق بودی مردم با تو لین شدند، با تو رفیق شدند. این جمع مجموعه ایناست که یک، مردم یه چیزی حق دارند، شما حق نفکر نکن تو حقی، ما بقی حق نیستند. دوم این که تو مدار خلقت نیستی، شما یکی از مردم، اما همه حق با مردم نیست، ممکنم از اشتباهی بکنه. شما به همون اندازه که باید به نسبت به اونها حقوقشون احترام بذاری، باید رعایت اونها رو بکنی، اگر میخوای جذبشون بکنی وشون مدارا کنی، به همون اندازه باید مراقب باشی که اساساً حقیقت رو از دریچه خودش ببینی. پس تابع مردم در عقاید خودت نباش، ولی اون که بکنه در رفتار اجتماعی، خب اکثریت اومده یه رأی داده شما تابعی، در عقاید خودت تابع نباش، ولی دوستدارشون باش. اون وقت اگه این دوستداری روش پررنگ کردیمون، ایال الله پررنگ تر میشه. که چرا؟ به خاطر اینکه همشون ایال الله هم. این تعبیر ابوالحسن خرقانی خیلی تعبیر لطیفی است که میگه هر که به درگاه بوالحسن آید، نانش دهید و از ایمانش نپرسید، که هر که به درگاه ذوالجلال به جان ارزد، به خانده یا به خان بوالحسن به نان ارزد. عبارت چون من شایدم عقب جلو کردم، یعنی عقب جلو نکردم، واژه هاشو عوض کردم. اونی که خداوند جون بهش داده اینقدر خداوند دوستش داشته، شما دوستش داشته باش. پس دوستدار مردم باشید، نه تابع اونها، نه پیرو اونها. دوستدارم به اینه که حواستون باشه، باید هدایتشون بکنید، باید بدیاشون رو بهشون بگید، ولی باز هم به زبان ساده تری، به زبان لینی، نه با عبوسن قمتری را. گفت زنن برگوتان شیخ عبوسن قمتری را نمیچسبی بده، زحمت مده صدر و کفیرا را. با این عبوسن قمتری را عمل نکنید، شیرین تر برخورد کنید، با مردم بگید، بخندید، فکر نکنید حالا اگر یک تلخی به خرج بدید در مسئله میاد. این حالا در رابطه با مردم یه بحثم داریم که اینجا هست که به عدالت برخورد کنید، که یه دفعه ما باید رجوع به این بحث عدالت، نسبتش با تساوی و اساساً عدالت به مثابه انصاف یا وضع الشی فی محله، عدالت ارسطویی، عدالت در لسان ائمه ما آیا عدالت عدالت ارسطویی است یا عدالت به معنای دیگری است، اونم می‌خواستیم امروز صحبت کنیم که دیگه وقتمون نرسید، یه موقع دیگه علی‌القاعده به این واژه‌ها می‌رسیم، به یه تناسبی بهش که برسیم راجع به او صحبت میکنیم. پس ببینیم مردم در لسان روایات ما بعضن به شدت مضمون تخطئه شدن، اون به معنای رفتارهاشون، بعضی وقتا به شدت مورد محبت قرار گرفتن، اون به نسبت دلسوزی که باید به اونها داشت، بعضی وقتا گفته با اونها بجوشید به معنای اینی که باید هدایتشون بکنید، بعضی گفته دوری کنید به معنی این که نکنه شما هم بخواید از امعه بیفتید، یعنی خودتون عقایدتون کنار بذارید، جایی گفته اینها همه جرعا هم مراقب باش همه جرعا نشی، ولی جایی هم گفته که مراقب باش حقوقشون رو از بین نبری، به این که این چون تو میخوای بگی آقا اینا پس اشتباه کردن و گمراه هم، پس من حقوقی که دارن رو بهشون نمیدم، حقشون رو ادا نمیکنم. مردم حق دارن. حالا این که حقوق مردم چیست البته خودش داستانه مفصل دیگریست، بحث شنبمون ضمانت ارزاق، به این که ببینیم این که خداوند ضامن ارزاق شده پس چرا یه جاهایی گیر نمیاد.